گرم هستند با 22 درجه، محمود راقی، ترینکوت و قلات 17 درجه را پشت سر میگذرانند و بازارک هوای نسبتا سردی داره با 8 درجه. زرنج با 25 درجه بالاترین درجه دما را در بین شهرها داره و گرمترین شهر هست و بامیان همچنان سردترین شهر کشور هست. دمای صبحگاهی این شهر 0 درجه است. حداکثر دماش در طول روز 5 درجه و از طرف شب به منفی 9 درجه میرسه. خب یک روز خیس و یک روز بارانی را اکثر شهرها امروز خواهم داشت. انشالله برای همه پر از برکت باشه. تشکر از همراهیتان. کاف از صبح همچنان ادامه داره.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کاف از صبح.
زندگی برای من مهم است، هم طول زندگی. از خاطر اینکه طول زندگی میتونم تجربه زیادی رو کسب کنم و اما عرض زندگی که میتونم لذت های ما داشته باشم برش. یک سال با برکت دیست که آدم اول اینکه سالم باشه، بعدش خانوادش پیشش باشه و خوشی های زندگی رو تجربه کنه.
درود به شما خواهر عزیز. دقیقاً طول عرض عمر مهم است. یکی 99 سال عمر میکنه اما خودش است و خودش و خور و خواب و خوب و بعد هم خداحافظ. یکی هم 30 سال فقط عمر میکنه اما مردم برش بالبال میزنن، دوستش دارن، تا که هست مشتاقش هستن. وقتی هم که چشم از جهان فرو میبنده برش عشق میریزن. چقدر زندگی کردن مهم نیست، چطور زندگی کردن مهم است. کمال هاشمی از هرات برامون گفتن که به نظر ما اگر ما خوب زندگی کنیم و کیفیت زندگیمون بالا باشه، مقدار عمر و ای که سال و ماه زود میگذره چندان اهمیتی نداره. درود بر شما و سلام به مردم هرات. سال و ماه روزها میگذره، چقدر ما حساب کتاب داریم و به زندگی خودمون میرسیم و حساب رسی میکنیم. جناب آقای مختاری، کارشناس محترم امروز برنامه ما، صحبتهایشان رو با هم میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی شما، در آستانه سال جدید، بهار طبیعت و شکوفایی جهان خلقت قدم می‌گذاریم. لحظه به لحظه نزدیک می‌شویم. طبیعی است که با نزدیک شدن به پایان سال و نتیجه گیری از زحمات یک ساله و کارکردهای یک ساله می‌تواند سرنوشت آینده انسان را به درستی رقم بزنه. لذا یکی از مسائلی که مهم هست انسان باید به او توجه داشته باشه، بحث حسابرسی از خود و از گذشته خود و برنامه ریزی برای آینده خود هست. ما وقتی به پایان سال نزدیک می شویم، اونهایی که تاجرن، تجارت می کنن، کار و کاسبی دارن، طبیعی است که زندگی مادی خودشان را بررسی می کنن، نفع و ضرر خودشان را آنالیز می کنن، ببینه چقدر منفعت به دست آورده، چقدر ضرر و زیان کرده، بالاخره اینها را سعی می کنه تنظیم بکنه. اونهایی که کارهای اداری داره سعی می کنه پرونده ها رو تنظیم بکنه که بالاخره انباری از پرونده های مردم به سال بعد منتقل نشه، بلکه به همین سال خاتمه پیدا کنه و کارهای نیمه تمام رو سعی می کنه تمام بکنه. به لحاظ اخلاقی و رفتاری و همینطور به لحاظ اعمال عبادی هم انسان باید محاسباتی داشته باشه. این حسابرسی طبیعی است که انسان را در یک روشنایی قرار میده، روشنایی نقاط ضعف و مثبت خود را بررسی میکنه و با آگاهی بیشتر و با خرد بیشتر و با آینده نگری بهتری میتوانه سال جدید خود و برنامه جدید خودش را آغاز بکنه. بحث حساب و حسابرسی در حقیقت همون گونه که در این دنیا حسابرسی وجود داره، این دنیا در واقع آینه آخرته. همون گونه که در اینجا ما حسابرسی داریم، طبیعی است که در آخرت هم باید حسابرسی داشته باشه. اعمالی که ما انجام میدیم، سخنی که میگوییم، رفتاری که داریم، کارکردهای مادی و معنوی ما همه حساب خواهد شد و بالاخره طبق روایت منسوبی به رسول گرامی اسلام و فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، کارکردهای مثبت ما حساب داره و مورد ارزیابی قرار میگیره، ثوابی به او تعلق میگیره، کارکردهای منفی ما مورد نکوهش قرار میگیره و عذابی برای او در نظر گرفته میشه. پس اینها بیانگری یک حقیقتی مسلمی است که در آینده انسان وجود خواهد داشت. سال جدید که پیش رو قرار میگیره، طبیعی است که با روشنی و آگاهی بهتر و بیشتری میتوانیم برنامه ریزی داشته باشیم.
ممنونم یک دنیا ازتون، ممنونم، خیلی هم خوشحال شدم که صداتون رو شنیدم. انشالله که همیشه تو زندگیتون موفق باشیم.
تشکر از شما و برنامه خوبشون.
تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای مختاری و از شما عزیزانی که همه رقم کافاسوب امروز پشتیبانی کردن و با ما بودین. و اما فردا در کافاسوب چی خواهیم گفت؟ همچنان فردا موضوع ما سال است و محور و موضوع سوالی که فردا مطرح میکنیم این است که یک سال خوب بر شما چه سالی است و چه ویژگی هایی خواهد داشت. تا فردا صبح، کافه صبح دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود رو میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مرزابطه
تو رو خواهدیدم، تو رو یادم، دلم کفتر رو تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم خواهم،
آمدم دور ذبیحت مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه با شما در مورد صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر جمال شمس متخصص روانشناسی یا سایکولوژی هستیم تا در مورد یک موضوع بسیار مهم و مفید برای همه از نظر بهداشتی و صحی و سلامت جسم و جان و مسائل مثل آرامش در زندگی در طول حیات خواهد بود. راجع به سلامت روان، آرامش روحی و سبک و راه و روش زندگی سالم در ارتباط خوب بسیار شنیدیم و امروزه در برنامه ها و جای مختلف در ارتباط صحبت های زیادی میشه که ما باید سلامت روان و آرامش روحی را حفظ بکنیم، سلامت روان میتونه در سلامت جسم و جان ما و در رفع بسیاری از مریضی ها در موفقیت های زندگی ما میتونه نقش بسیار کلیدی و اساسی داشته باشه. سبک زندگی سالم، راه و روش و طریقی یک زندگی خوب و مناسب هم امروز بسیار مورد تاکید کارشناسان و متخصصین مربوطه هستند و معتقد هستند که سبک زندگی سالم میتونه عامل موفقیت، آسایش و آرامش همه جانبی برای زندگی ما، برای سلامت جسمی، روحی و عصبی ما باشه. به هر حال در این ارتباط می‌خوایم امروز با دکتر صاحب صحبت‌های لازمه داشته باشیم. می‌دانیم که از نظر سازمان بهداشت جهانی یا سازمان جهانی صحت WHO وقتی از سلامت و صحت انسان صحبت می‌کنند، از میان چهار بود و چهار قسمت اساسی سلامت و بهداشت، یکیش اینمی سلامت و صحت جسمی و بدن ماست که ما زیادتر به این توجه میکنیم، دیگه سلامت اجتماعی است، سلامت معنوی و بعد از او سلامت روحی و روانی است. یعنی ابعاد بسیار جدی از سلامت انسان را مسائل روحی و روانی تشکیل میده و البته بسیاری از مسائل سلامت و صحت جسم و بدن ما هم همونطور که اشاره کردم میتونه یک ارتباط تنگاتنگی با سلامت و روح و روان ما داشته باشه و این ثابت شده. میخواییم که در این ارتباط یک بحثای اولی را داشته باشیم و به خصوص مسائلی که امروز در جامعه بشری به وجود آمده بعد از شیوع کرونا. ایره خوب توجه بکنین که کرونا یک شرایط خاص را در زندگی مردم به وجود آورده. محدودیت هایی که به خاطر کرونا به وجود آمده، مشکلاتی که آمده، تنگناهایی که در زندگی از جهات مختلف برای مردم به وجود آمده، ترس و تشویش از مریضی، محدودیت شغل و کار و کسب و کاسبی و مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، کاهش رفت و آمدنها، همه اینها یک فشار خاص را در طی یک سال و چند ماه گذشته بر جامعه بشری و بر جوامع مختلف تحمیل کرده و شرایط خاص روحی و روانی را به وجود آورده. مخصوصا می خواهیم که در این شرایط کرونایی بحثای سلامت روانه و راهی بهتر بودن از نظر روحی و روانی را با دکتر صاحب شمس مورد بحث قرار بدیم. امید است که بحثا مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و استفاده بکنیم از محضرتان.
خواهش میکنم. اجازه بدید در ابتدا عرض ادبی بکنم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز. درود بر همه، امیدوارم که ساعات خوشی رو داشته باشید.
خواهش میکنم، حتما انشالله این گونه خواهد بود دکتر صاحب. خب ما بحثای البته متعددی در ارتباط داشتیم در مورد سلامت و صحت روان و شرایط روحی، اما خب میدانیم که در یک سالی اخیر همونطور که من در مقدمه اشاره کردم به دلیل بروز شیوع کرونا و مشکلات و محدودیت ها و سختی های گوناگونی که به خاطر بیماری و این ویروس برای جامعه بشری به وجود آمده، ما خبر داریم که وضعیت سلامت روحی و روان مردم از اقشار مختلف واقعاً به دلایل مختلف، مشکلات زندگی، معیشتی، کار و فعالیت و کار و بار و رفت و آمدنها محدود شده، تعطیلات به هر حال بسیار زیاد شده از نظر شغلی، کاری و سختگیری های زیادی شده به خاطر قرنطینه، به خاطر مشکلات اینا به هر حال شرایط خاصی را از روحی و روانی به وجود آورده دکتر صاحب. اینال اگر در ابتدای برنامه یک توضیح در این رابطه و اینمی شرایط فعلی برای ما بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره کردید در یک سال گذشته پاندمی بیماری کووید 19 تغییرات زیادی در زندگی افراد، در زندگی هممون ایجاد کرده و موجب شده که هممون با یک استرس، با یک فشار روانی و با یک نگرانی همیشگی مواجه باشیم. از صبح که بیدار میشیم این نگرانی بامون هست که حالا اگه نگران خودمونم نباشیم ویروس رو به دیگران منتقل نکنیم، اگر دوروبریامون عزیزانمون یکی کوچکترین تغییری بکنه، سرفه‌ای بکنه، تبی بکنه، بلافاصله این نگرانی میاد سراغمون که نکنه کرونا مبتلا شده باشه و از این دسته مسائل و مشکلاتی که تو این یک ساله باش مواجه بودیم.
بله،
این فشار روانی بهداشت روان و وضعیت روانی همه ما رو تحت شعاع قرار داده. وضعیت روانیمون جوری شده که دیگه اون زندگی معمول، اون سلامت و اون وضعیتی که به طور معمول باید داشته باشیم که از زندگی لذت ببریم، احساس نگرانی نکنیم، این رو تحت تاثیر قرار داده و هممون از لحاظ بهداشت روان دچار مشکل شدیم.
بله دکتر صاحب، چی مواردی را به طور مشخص و خاص میتونین اشاره کنین که به دنبال اینمی شرایط و شیوع جهانی کرونا به وجود آمده؟ مصادیق و مواردی از بیماری ها و اختلالات خاص عصبی و روانی را که برای جوامع یا بر حال انسان ها با اونا درگیر شدن و مصاب شدن به وجود آمده، اینا را اگه بیان کنین ممنون میشیم که چه چیزهای افزایش پیدا کرده. بعضی ها با مسئله افسردگی ها، دپرشن، بدخلقی و یا حتی در بعضی از گزارشات میگن که بیماری آلزایمر یا اختلال حافظه و فراموشی هم حالات مختلف را پیدا کرده، تشدید یافته، زیاد شده. در این ارتباط اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
موقعی که یک جمعیتی مواجه میشن با یک فشار روانی خاص، یک فشار روانی واحد که الان مسئله همین پاندمی کووید 19 و نگرانی ابتلا به اون هست، هر کسی یک نوع واکنش نشون میده.
بله،
در کسانی دچار افسردگی میشن، علائم افسردگی پیدا میکنن، بعضی از افراد دچار استراب میشن، علائم استرابی مثل حالا آبسد بودن، کم خواب بودن، خواب سبک داشتن، همیشه نگران بودن رو در واقع پیدا میکنن. بعضی علائم افسردگی از هر لحاظ، یه اشاره بکنیم، خلقشون حالت افسردگی پیدا میکنه، کم انرژی میشن، اشتهاشون تغییر میکنه.
بله،
و بعضی از افراد حالتهای دیگه مثل افکار وسواسگونه در رابطه با اون استرس یا الان در رابطه با بیماری کووید رو پیدا میکنن. اشاره کردید به بیماریهایی مثل آلزایمر و اینها. نکته مهم اینه که اگر ما یک اختلالی داشته باشیم، این اختلال نهفته باشه یا کنترل نسبی باشه. فرض بفرمایید من دچار یک اختلال شناختی باشم که آلزایمر معروف ترین اون هست. اگر این استرس اضافه بشه، علائم آلزایمر در من شدیدتر میشه.
بله،
این رو باید مد نظر داشته باشیم که استرس یا فشار روانی خودش عامل اختلال شناختی مثل آلزایمر نیست، ولی موجب میشه که علائم تشدید پیدا کنه، بروز پیدا کنه و اطرافیان متوجه بشن. پس این نکته مهمه که استرس و واکنش به استرس و فشار روانی در افراد مختلف متفاوته. خیلی از افراد اشتهاشون کم میشه موقعی که با استرس مواجه میشن. درصد کمی از افراد اشتهاشون زیاد میشه، پرخوری عصبی پیدا میکنن. حالا شما چون به طور خاص اشاره کردید، هی میرن سر یخچال بدون اینکه بفهمن دارن چی کار میکنن، هی چیز میخورن بدون اینکه اون غذا خوردن براشون لذتی داشته باشه، بدون اینکه مزه‌ای داشته باشه و حس خوبی پیدا بکنن. پس واکنش ها متفاوته.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت آمد و پر بیروبار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی الامکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید.
از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
با تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستیم که تا اینجا بحثای که صورت گرفته مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی دکتر معالی جناب آقای دکتر جمال شمس، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژی و بیماران روحی روانی، در ارتباط با مشکلات روحی و روانی در شرایط پاندمی کرونا یعنی جهان شمولی بیماری و ویروس کووید 19 گفتند که به حال نگرانی ها و تشویش های در یک سال و چند ماهی که کووید 19 و کرونا ویروس در جهان و در جوامع مختلف شایع شده و گسترش پیدا کرده برای انسان ها و افراد مختلف با وجود آمده، یعنی از نظر بهداشت و وضعیت روانی به شدت تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته مردم و زندگی معمولی و سلامت و وضعیت خاص مردم به هم ریخته، گدوت شده. شرایط اقتصادی، رفت و آمد، اجتماعی، خانوادگی، حتی مشکلات خاصی روحی، تشویش ها، همه اینها به خاطر کرونا ویروس یک شرایط خاصی را برعکس سالهای گذشته برای انسان ها به وجود آورده که باید توجهات لازم صورت بگیره. مشخصا با بیماری ها و مشکلات مثل افسردگی یا دپریشن در بعض افراد اشاره شد. استراب ها را گفتن، کمخوابی، بدخوابی و همچنین نگران بودن، تشویش داشتن، خلق بد، بدخلقی ایجاد شده، حتی بعضی افراد کم اشتها شدن و بعضی ها دچار افکار و رفتارهای وسواس گونه شدن، دچار وسواس هایی شدن که اینا خودشان روی زندگی اونها، روی سلامت جسمی و روحیشان اثرات بسیار بد را گذاشته. حتی اشاره کردن که شرایط آلزایمر و اختلالات شناختی هم به خاطر همین تشویش ها و استراب ها تشدید پیدا کرده. به هر حال بحثای مفصل و ارزشمند شد که تاکید بر این است که انشاءالله در این شرایط انسان ها باید متوجه باشه و با همکاری هم از این مسائل آسیبی جدیتر و زیاد نبینه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب شمس، ما واقعا شاید اینمی تغییرات رفتاری و مشکلات مختلف روانی و روحی در جامعه هستیم. اینالی در این میان مسئله اختلالات وسواس گونه یا اختلالات فکری و وسواسی که اشاره میشه، ای هم خب هست، دیده میشه. ای برداشت درست است؟ یعنی به خاطر شرایط کرونا اونایی که یک زمینه داشتن آشکار نبود و معلوم نبوده، ولی یک زمینه های وسواسی داشتن، درست است که در شرایط کرونا ای تشدید شده، آشکار شده، ابعاد بسیار مشخصی به خود گرفته و اونایی که باز یک مقدار علامت دار بودن حال بدتر شدن، در این زمینه نظرتان چیست؟
ببینید دقیقاً همینطوره. افرادی که رگه‌هایی از اختلال وسواس رو داشتن یا وسواسشون کنترل نسبی بود، بعد از شروع پاندمی این استرسور موجب شد که یک وسواس جدید پیدا کنن و اون خطر و ترس ابتلا به بیماری کرونا بود. البته قبلا هم که حالا بیماری‌های دیگه‌ای خیلی سر زبونا افتاده بود، این چنین وسواسایی رو می‌دیدیم که مثلا نکنه دچار هپاتیت شده باشن، نکنه دچار ایدز شده باشن و هی آزمایش میدادن.
بله.
خب این دفعه این کرونا بود که این تبدیل به یک فکر وسواسی شد در کسایی که استعداد ابتلا رو داشتن یا بیماری رو داشتن، ولی نوع علامت تغییر کرد و با تظاهر افکار وسواسی مربوط به کرونا وارد شدن. وارد به کلینیک می شدن و الان که داره یه مقدار انطباق اتفاق می افته، زمان داره می گذره، به نظر میاد داره این میزان شیوع کمتر میشه. من یه مثال بزنم، یک دوست خیلی عزیزی من دارم، شاید در یک سال گذشته حداقل 30 بار ما با ایشون طرف شدیم برای اینکه اطمینان خاطر بدیم که نه کرونا نیست، اینکه صوبی سنگین بودی هیچ ربطی به کرونا نداره، از جمله همین دیشب که دوباره میخواست آزمایش بده و با یک سری آزمایش دو هفته قبل اومد، شاید 20 بار آزمایش داده.
و این واقعا مشکل ساز و درد سرآفرین است دکتر صاحب، که افراد به این شکل مصاب و مبتلای به این حالات وسواسی شوند و خود بیمار و مریض فرض بکنند. اونمو حالت خود بیمار پنداری ما در پزشکی و طب داریم، که بعض افراد بدون اینکه مریض باشن با کوچکترین چیزی که در خود مشاهده میکنن یا حدس میزنن فکر میکنن که کدام بیماری خطرناک داره یا فلان مریضی حتما در بدن او با وجود آمده. اینمی حالت و اینمی حس و اینمی شرایط اصلا خودش مریضی تلقی میشه به عنوان یک مریضی به نام خود مریض پنداری، خود بیمار پنداری. این واقعا سخت است. در این ارتباط اگه توضیح بفرمایید.
عذر میخوام، خود بیمار انگاری یا خود بیمار پنداری به عنوان یک نوع وسواس خب ما داریم در بیماران که همش نگرانن نکنه سرطان دارن، نکنه ام اس دارن، یه کوچولو اختلال حسی پیدا میکنن، میان کلینیک من ام اس دارم، آی فلان، آی بیسار، آی ام ار آی، این کارو بکنید اون کارو بکنید.
بله.
مغز سرم درد میکنه، احتمالاً تومور گرفتم، برام ام ار آی بنویسید، که ما هر روز این ماجراها رو داریم. یه در واقع یک نوع از اختلالات وسواسی این خود بیمار انگاری هست و باش مواجه است.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم، وقت دیگه نداریم، بحثا بسیار جالب است، ادامه بحث میگذاریم بر جلسه بعد، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان، انشالله که در جلسات بعد هم همچنان همراه ما باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان و سروران گرامی، ضمنی که یک بار دیگر از شما تشکر میکنیم، دعوت میکنیم همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان و یاران همیشه همراه، سلام بر شما. در خدمت شما علاقمندان هستیم از برنامه انیس تنهایی با مدت 15 دقیقه. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما یارو همراه باشید. کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم نامش هست من او با قلم ماندگار رضا امیرخانی. این کتاب در انتشارات افق در 599 صفحه با زیور طبع آراسته شده و روانه بازار نشر شده است. من او قصه ماجرایی است عاشقانه از فرزند یکی از خانواده‌های اصیل و قدیمی تهران دهه 1310-1320 خورشیدی. عشق فرزند خانواده‌ای ثروتمند، خانواده فتاح و دختر خانواده‌ای که خدمتکاری این خانواده را می‌کنند. در اینجا نکته مهم این است که نگاه شخصیت اول داستان و کسی که او را تربیت کرده ناشی از نگاه امیرخانی به اخلاق بسیار انسانی است. امیرخانی باز هم نشان می‌دهد که ارزش انسان خواه ثروتمند مثل خانواده فتاح یا مثل خانواده اسکندر از نظر سطح مالی نسبتاً فقیر به انسانیت اوست و نه میزان ثروتش. و این باور را امیرخانی نه در قالب کلمات و عبارات مستقیم که در رفتار و رویه خانواده فتاح به خواننده منتقل می کند. شخصیت های رمان های امیرخانی مانند خود او اغلب انسان هایی هستند مذهبی، اما این عقاید نه خود امیرخانی و نه شخصیت های قصه‌اش را به دام ریا نمی کشاند. آنها هرچی که هستند واقعی اند، مثل خود امیرخانی که هرچه هست خودش است. در مورد نام کتاب من او، در نگاه اول به نظر می رسد با اسمی خاص و نشانگر مفهومی عمیق روبرو هستیم. امیرخانی اما بسادگی به جای اینکه بخواهد از موجی که می توانسته نام این کتاب ایجاد کند استفاده کند، واقعیت را می گوید. اینکه زمانی که در اواخر دهه 70 مشغول نوشتن کتاب با کامپیوتر قدیمیش بوده، با توجه به حافظه کم آن کامپیوترهای قدیمی و بنابر توصیه دوستی هر فصل را در یک فایل ذخیره می کند. از آنجا که نام هر فصل به این شکل بوده، یک من، یک او، دوی من، دوی او، و تمامی فایل ها را در نهایت در یک پوشه می ریزد و نام کتاب هم می شود من او. به همین سادگی و به قول خود نویسنده هیچ خبری از یک نام عجیب و غریب و عرفانی نیست. گفتنیست داستان من او در عین حال که تم اصلیش عاشقانه هست، با موارد دیگری نیز در خلال داستان و بدون اینکه بخواهد خللی به قصه وارد کند میپردازد. از جمله با توجه به اینکه ابتدای داستان در زمان سلطنت رضا شاه پهلوی بر این میگذرد، وی به نقد سیاست کشف حجاب و چالشی که خانواده های مذهبی در این بین با آن مواجه میشوند اشاره میکند. و نکته جالب این که شخصیت های قصه برای در امان ماندن از چنین چالش هایی به کشورهای غربی مثل فرانسه مهاجرت می کنند. نکته ای که در کتاب دیگر امیرخانی بیوتن، جایی که شخصیت اصلی داستان که جانباز جبهه جنگ ایران و عراق است، برای ازدواج و زندگی با دختری ایرانی که ساکن امریکا است به آنجا مهاجرت می کند قابل مشاهده است. این است که امیرخانی به نحوی غیر مستقیم تلاش دارد بر این موضوع تأکید کند که مردم در سر تا سر دنیا مردم هستند و علارغم تفاوت‌های فرهنگی، بعد انسانی و اشتراکات مردم در تمامی کشورها غیر قابل چشم پوشی است و چون این دیدی در صورتی که اصحاب قدرت در کل دنیا به آن معتقد باشند می تواند به پیشبرد صلح در دنیا کمک شایانی داشته باشد. موضوع دیگری که نویسنده در خلال داستان می آورد ماجرای برخورد علی فتاح با انقلابیون جنبش استقلال الجزایر است. در اینجا به نظر می رسد که نویسنده تلاش دارد نشان دهد که عاقبت دیکتاتوری چی از نوع الجزایریش و چی از نوع پهلوی و ایرانی آن محکوم به شکست و فروپاشی است. اما شاید مهمترین بخش داستان ارتباط شخصیت اول، یعنی علی فتاح، با درویشی به نام مصطفی است. درویشی که به نوعی نمادی از حقیقت، آگاهی و دانایی است. در عین اعتقاد بدین ذکر او دائما یا علی مدد است. به اخلاق تأکید فراوان دارد و در طول داستان مانند معلمی به علی درس زندگی می دهد. در اینجا موضوعی که به ذهن خطور می کند این است که نویسنده از نظر معنوی جامعه را نقد می کند و معتقد است که چه در خانواده ایرانی که شاید بهترین هایشان شبیه به خانواده فتاح باشند و خصوصا مکتب و فضای بیرون از خانه، آن قسم که باید نتوانسته از فرزندانش را از بعد معنوی تربیت کند، چنان که این نقش در داستان من او بر عهده صوفی و درویشی است از دنیا بریده که به نوعی در چارچوب‌های اجتماعی جامعه امروز قرار نمی‌گیرد. نویسنده علاوه بر پاک بودن درویش، بر دانایی او نیز تأکید دارد و از این دانایی در رساندن هرچه بیشتر علی فتاح به معنویتی که به نظر می رسد استعدادش را هم دارد استفاده می کند. همچنین نویسنده در پایان تم عاشقانش را با سبک عشقهای اساطیری به پایان می برد و با کمک یک غافلگیری درست حساب شده در کوره آجرپزی جایی برای پخته شدن و اغلب سوالات خواننده پاسخ می دهد. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه می شویم با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه ترابی و صحبت های امروزشان را درباره هنر نویسندگی می شنویم.
به نام خداوند اندیشه و قلم، خداوند مهربانی ها. سلام به شما یاران و همراهان گرانقدر، دوستان انیس تنهایی. پیشترها که بود زندگی ما آکنده از فولکلور بود، آکنده از قصه، افسانه، قصه ها و افسانه های دیو و پری، اجنه، شخصیت ها و آدم های تاریخی، حکایت ها، مثل ها، تمثیل ها، چیستان ها و گفته های بسیار دیگر، گفته هایی که سینه به سینه نقل می شد و از بر می کردیم و ساعات ما با داشتن و شنیدن همان ها تر می شد. امروز هم شاید که بعضی از بزرگان ما، کلانترهای ما در خانه ها باشند و گاه و بگاه از بیان شیرینشان این قصه ها و افسانه ها و حکایت ها و مثل ها را بشنویم. اینا را کم قدر نگیرید. آدم های معمولی اینا را میشنوند و از یاد میبرند یا نهایت که کنند از بر کنند، لیکن نویسندگان خلاق این قصه ها و افسانه ها و حکایت ها و مثل ها را به چشم یک گنجینه، انباشته از ایده ها و فکرهایی که میتونه برای نوشتن، برای خلق یک داستان یا یک اثر هنری متفاوت کارآمد و راهگشا باشه، مینگرند. در ادبیات داستانی افغانستان کم نداریم از نویسندگانی که هستند از همین گنجینه ها استفاده کردند. نمونش محمد جواد خاوری در گل سرخ دلفکار، مجموعه داستان گل سرخ دلفکارش که اونجی از قصه ها و افسانه های هزارگی استفاده کرده، از همو فولکلور هزارکی. یا محمد صدیق تلاش در کتاب آیین کاکگی، در داستان آیین کاکگی که قصه کاکه های کابل را نقل و روایت کرده. پس اگر قصد دارید که یک نویسنده خوب و توانمند شوید و برای نوشتن ایده و فکری یافت نمی کنید، از کنار فولکلور، قصه ها، افسانه ها، حکایت ها و مثل هایی که می شنوید آسان و ساده گذر نکنید. با دقت بشنوید، در آنها درنگ کنید و به این فکر کنید که چطور می تونید با پردازش و تبدیل به یک داستان خواندنی او را برسانید. تا برنامه بعد، کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر و دور اتاقم نوشته اگزوی دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
آقایون، چه چیزی توی این تابلو به چشمتون میاد؟ خانوم ها، چه تصویری بیشتر از تصویر دقیق خودتون چشمتون رو میگیره؟ بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. تابلوی بعدی آینه است. بله، آینه. تا حالا حتی یک نفر هم جرئت نکرده ازش ایرادی بگیره. همه معتقدن آینه تابلوی تمام عیار و بی‌نقصیه. حقیقتاً آینه از جاذبه های گردشگری منطقه‌ایه که مسافرشم. علاوه آینه برای فیزیکدان ها هم پدیده جالب و توجهه. فیزیکدان ها از تعمق در نوری که طبیعت رو روی این سطح صاف نقاشی میکنه لذت میبرن. برای مسافرهای توی خونه هم آینه سرشار از ناگفتنی ها و نکات پر رمز و رازیه که ارزش این سطح صیقلی رو بالاتر میبره. همون امپراتوری که زیر یوغ ظلم و ستمش رفتید و بهش عشق می‌ورزید، شمشیرش رو جلوی همین آینه تیز می‌کنه. جلوی همین آینه نقشه‌های شیطانی می‌کشه و آماده جنگ میشه. همونجا نگاه‌های نافذ و اخم‌های مقتدرانش رو تمرین می‌کنه. مثل هنرپیشه‌ای که آماده بازی روی صحنه است. آینه همیشه با مخاطبش صادقه. هم طراوت جوانی رو نشون میده، هم چین و چروک میانسالی. نه رو کسی عیب و ایراد علکی میذاره، نه برای کسی چابلوسی میکنه. شاید بین همه اطرافیان، سران و بزرگان تنها کسی باشه که حقیقت رو داره بهشون نشون میده. با خودم گفتم کاش آینه اخلاق هم بود تا آدمها ذاتشون رو با همه خوبابتش توش میدیدن. حتی گفتم کاش به چند دانشگاه پیشنهاد ساخت چنین آینه رو در ازای هدیه ارزشمندم بدم. اما بیشتر که فکر کردم متوجه شدم که دارم یاوه‌گویی میکنم. افسوس به ندرت ممکنه کسی توی آینه زشتی و بدی ببینه. آینه های اطراف ما نور حقیقت رو تمام و کمال منعکس میکنن. اما وقتی چشممون به جمال خودمون روشن میشه، انگار منشوری بین چشمامون و آینه ایجاد میشه که جلوه مقدسی از چهرمون رو به نمایش میذاره. این منشور از تمام منشورهای تاریخ قوی تره. حتی منشور نیوتن هم شکست نوری به این قدرت نداشته و چون این رنگهای زنده و خوشاب و رنگی نیافریده. خب حالا که آینه قادر نیست نقصهای ظاهری آدمیزاد رو بهشون بقبولونه، وقتی همه از چهرهشون توی آینه راضیان، آینه اخلاقی، آینه که حالا داره اخلاق رو نشون میده، یا حالا من اسمشو میذارم آینه اخلاقی، به چه دردی میخوره؟ نفرات معدودی نگاهش میکنن و کسی جز فیلسوف ها خودشون رو نمیشناسن. حتی در مورد فیلسوف ها هم واقعا مطمئن نیستم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
Thank you.
خداوند مهربان، خدایی که بزرگوار و تواناست، خدایی که همیشه با بنده هایش مهربان است. بهترین و گرمترین و پرمهرترین سلام ها را تقدیم میکنیم با شما که خوبترین دوستای ما هستین. سلام نازنینای خندرو، سلام دختر دوست داشتنی، سلام بچه های مهربان و قهرمان. الهی هر جایی که هستین تنتان سالم باشه و دلتان پر از خوشی. ما همیشه بر شما نازنینا بهترین ها رو میخواییم. خدا براتان دل آرام بده، خدا براتان لبخند بده، خدا بر شما و خانواده هایتان سلامتی و جانجوری بده. بلند میگیم الهی آمین. نازنینای خاله، دخترا و پسرای عزیز، امروز برنامه شاپرک 15 دقیقه مثل هر روز مهمان شماست. لطفاً شنونده برنامه خودتان باشین. گفتم کبوتر جان بیا، این بالها را باز کن، در آسمان نیلگون پرواز کن، پرواز کن. تا دست را بر هم زدم او بالها را باز کرد، در آسمان نیلگون شاد و سبک پرواز کرد. از جلوه پرواز او گویی دل من باز شد، همراه او چشمان من در گردش و پرواز شد. پرواز شادی بخش او شادی به جانم باز داد، جان مرا در آسمان همراه خود پرواز داد. میگم قندگی خاله، این روزا شما چی بازیایی در خانه انجام میتین ها؟ خب به هر حال روزایی که کرونایی هست و آدم نمیتونه از خانه برایه و زیادم دق میاره، باید یک فکری بر خودش بکنه دیگه. در این وضعیت بعضی از طفلا هستن که همراه کمپیوتر بازی میکنن. یکان تا از طفلا هم گوشی موبایل مادرجان یا پدرجانشان رو میگیرن و بازی و ساتیری میکنن. خب من نمیگم که بازی همراه موبایل یا کمپیوتر بد است، نه، اما دیگه اگر رقم محسن باشه باز گپ خراب میشه. خب اگر میخواین درباره کارهای محسن بدانین، بخش نمایشی رو حتما بشنوین. مادر جان چی کار میکنی نا؟
جان مادر، نان چاشت پخته میکنم.
خب مادر جان، پدرم کی میای؟
معلوم است دیگه، تا وقت نان چاشت پدر جانت هم میای قربانت شم. خب چرا قمی پرسی؟
مادر جان، یک سوال میتونم از شما پرسان کنم؟
خب پرسان کو جان مادر.
شما چرا موبایل ندارین؟
من خب موبایل دارم قربانت شم.
نه مادر جان، میفهمم که شما موبایل دارین، ولی منظورم این موبایل
منظور چی
بچه؟
ها از این گپا؟
خب میفهمم مادر جان، از این موبایل های کلان میگم چرا ندارین، که کت کل کار میکنه. اون موبایل شما خوش بدد نمیخوره، هم خورده سی نقیه کست اندازه قفه دست، اما که گپ کت دکمه داره تق 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 تق.
خب محسن جان، جان مادر، اون موبایل ها رو من با کار ندارم، همی که یک نفر تلفن کنه